به سراغ سفرنامه چشم و چراغ با گزارش خانم ابراهیمی و سلام میکنیم به مردمان مهربان استان البرز.
امروز خب بر اساس شرایطی که در اجتماع وجود اومده از اولی خبش ما تقریبا تمام مشاغل غیر از مشاغل پرخطر که شروع به فعالیت کردن، خب به طب هم تعداد افرادی که در سطح جامعه رفت آمد میکنن بیشتر شده و میخوایم بدونیم که این سالمندان عزیزی که بر اساس احیانا اگه بخوان خارج از منزل بشن چه کارهایی انجام بدن، یعنی که در منزل هستن چه کارهایی میتونن انجام بدن که بتونن این زمان خودشون رو مدیریت کنه. بنده در خدمت یکی از همسهری هموطنان خوب البرزیمون هستیم، میخوام سوالاتی رو از ایشون داشته باشیم. سلام.
سلام، خدا قوت.
زنده باشی. میتونی لطفا خودتون رو معرفی کنید؟
من مهناز بزرگی هستم، مدیر مدرسه یکی از مدارس استانن.
بله، عالی. میتونم بپرسم که شغل شریف، حالا شغلتون رو که گفتید، شما در طول این زمانی که قرنطینه بود در داخل منزل بودی یا اینکه مثلا حالا که شروع به کار کردین چه کارهایی انجام الان خب الان در مورد وضعیتتون در اجتماع بگین که چه کارهایی انجام میدین یا برای مدرسه‌تون چه کارهایی انجام میدین؟
خب همون نکات بهداشتی که همیشه تو رادیو تلویزیون واسه بعد الان برای همکارای خودم که میان رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک، دستکش و یک چیز دیگه که هر روز یه پیام‌های شاد به اصطلاح با واتساپ با گروه براشون میفرستن که به لحاظ روحی روانی هم اینا یه مقداری اون حالت های کسلی و ناراحتی رو نداشته باشن.
بله، خب الان سالمنده ما شنونده این برنامه یا یه سری از عزیزان هموطنان خوبمون شنونده برنامه چشم و چراغ هستن، شما برای این عزیزانی که در منزل هستن و نمیتونن خیلی هم منزل خارج بشن چه توصیه‌ای میتونید بکنید که زمانی که در منزل هستن مدیریت کنن؟
ببینید، به نظر من حالا هر سالمندی معمولا یه نفر مراقب، حالا دورا دور یا فرزند یا پرستار یا کسی رو داره که مراقبشه. این برنامه‌هایی رو به لحاظ ورزشی، چون حالا اغلب اینا بیرون اگر نیام بیان همش خوابن یا بیشتر بیخوابن و یا هر حتی مثلا خود خانواده خود اطرافیان رو زیاد بهش توجه نمی‌کنم. مثلا من اگه به پدرم حرفی بخوام بزنم فکر میکنه که دورش کردم، نمیخوام حالا بیام، توجه بهش ندارم. اینه که اگر یه طوری به یه طریقی حالا امکانش باشه که بشه مثلا با شماره های اونا تماس بگیرن یا یه جوری اتمام یه قوت قلبی بهشون بدن که بگن اگر بچه ها هر پیشنهادی، هر قرنطینه یا هر برنامه برای شما میذارن این به صلاح خود شما هست. فکر نکنن دلیل برای اینه که ما از اونا دور شدیم، دلیل برای اینه که ما به اونا نمیخوایم توجه بکنیم. نه، ما بیشتر از همه نگران اونا هستیم که توی وضعیت اونا سالم از این وضعیت بیرون بیان. اینه که یه خود حرف‌شنوی از طرف ماها کمتر هست براشون و اغلبم که خب فکر میکنم من پدر خودم رو میگم، ایشون مثلا توی خونه اصلا اهل گوش دادن به رادیو نیست. حالا پیام ها اگه از راه اسمس باشه، از راه به گوشیشون باشه یا تلویزیون باشه، باز یا تلویزیون خودش یه برنامه هایی رو بذارن برای اینکه توصیه هایی رو بهشون داشته باشن، یه مقدار دلتنگی اونا کمتر بشه، فکر میکنم بهتر باشه.
بله، یکی از مشکلاتی که من از گوشو کنار میشنوم همینه که خانواده پدر مادرها، خب بالاخره ما ایرانی ها خیلی اهل رفت آمد هستیم و فرزندان بچه‌ها خیلی به پدر مادر اهمیت میده، رفت آمد زیاد بوده. خب الان به خاطر شرایطی که داریم متاسفانه این مقدار کم شده، این پدر مادرها یه ذره بیقراری میکنن. همینطور هم هستش، واقعا خیلی دغدغه یه سری از بچه‌ها شده. شما که در زمان قرنطینه در منزل بودین، حالا در ایام عید، خب چجوری زمانتون مدیریت، خب چجوری میتونستین اون زمان مدیریت بشه که خب به طب حوصلتون سر نره یا اینکه مثلا نخواهیم بیاییم بیرون؟
ببینید، راستشو بخواید بیشتر یا با همین دنیای فضای مجازی بود دیگه، یعنی بیشتر همین تو فضای مجازی ارتباط با بچه ها و با همگروه ها، با خانواده، با فامیل و خورد و خوراک، یعنی آدم همش مجبوره بخوره، ای حالا کیک تهیه کن، نمیدونم این وسیله بیا، بعد چون تغذیه میره بالا، ورزش کمتر میشه، خب به طب وزنم میره بالا. روی نسلی که دیگه حالا توی داخل ساختمون محل خودمون حیات داره، می آمدیم توی حیات تناب زدن و دیگه یه سری ورزشایی رو که در یه حدی که بشه یه جنب و جوش و حرکت داشته باشه رو انجام می دادیم.
مطالعه می کردیم؟
بله، من یه دونه کتاب قلعه علموت رو تا آخرش یعنی به اصطلاح بچستم خوندم. اون کتابه و به زبان مثلا خودم علاقه من به زبان انگلیسی بودم، مثلا رفتم آموزش زبان انگلیسی رو از ابتدا از فضای مجازی از یوتیوب گرفتم و بهش باهاش زبان تمرین کردم.
احسن به شما بزرگوار که در نکات خیلی بسیار نکات خیلی مهمی رو برای ما عنوان کردین، پیشنهادات خیلی خوبی داشتین، دغدغه هاتون رو عنوان کردین. امیدوارم که به زودی زود این ویروس از بین بره، بتونیم دوباره شرایط عادی زندگیمون داشته باشیم و در کنار چشم و چراغامون، عزیزانمون، برای کسای خونمون دوباره باشیم. سپاس از شما. صحبتی داریم برای شنوندگان ما؟
متشکرم. ان شاء الله خدا به همه سلامتی بده، آرزوی توفیق برای سلامتی برای همه عزیزان.
سپاسگزارم. ما همچنین برای شما آرزوی سلامتی داریم. سپاسگزارم از شما بزرگواران، همکارات خوبم که شنونده گزارش با بودین امروز. امیدوارم به سی زود این ویروس از بین بره. الان که در سر قمدیگر بدارم صدای منو میشه، دوست دارم از سرکتون یه دعا بکنم سر تمام مرزها، به خصوص مریض های کرونایی که از سخت آی سی او هستن و به غیر از اون خانواده ها تو خیلی شده دار هست، براشون دعا کنیم به زودی زود چشمشون به عزیزو تک بیمار هست روشن بده. فارزه سرکتی برای شما خود شما عزیز.
خیلی سپاسگزاریم از شما خانم ابراهیمی و از گزارش بسیار زیباتونم بسیار متشکریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. فکر میکنم که یکی از مخاطبان ارجمند ما به صورت تلفنی به ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام داریم و اگر ممکن هست خودتون رو معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرید.
الو.
بله بله در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم.
متشکرم که ما تماس گرفتین.
خواهش میکنم. من مومینی هستم.
بله.
از یه سالمند دارم الان نگهداری میکنم. فقط میخوام ببینم برای یه سالمند چطور باید محیط باشه که بتونه راحت زندگی کنه.
بله. چه سنی دارند این سالمند؟
94 سالشونه.
چه نسبتی با شما دارن؟
شوهر منم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب در خدمت خانم دکتر رفیع‌زاده هستیم در پاسخ به این مخاطب ارجمند.
والا اینطور که از صداشون به نظر میمد خودشون هم کم سن نبودن، یعنی در واقع ما یک سالمندی داریم که داره از یک سالمند دیگه نگهداری میکنه و این خودش مسلماً مشکلاتی رو در پی داره، یعنی ایشون مطمئناً حالا اگر که بیشتر باید فکر کنم مراقب خودشون هم باشن، یعنی علاوه بر این که محیط اون ساختمون که حالا ایشون فرمودن که چه ویژگی‌هایی داشته باشه، خب ویژگی‌ها رو که همه رو ما در واقع بیشترش رو توی برنامه اعلام کردیم، ولی من فهم میکنم برای اینکه بتونن راحت‌تر از ایشون مراقبت بکنن این هستش که از تخت خوابی استفاده بکنن که ارتفاع مناسبی داشته باشه، چون اگر که به خودشون و کمر خودشون فشاری نیارن، یعنی اگر میخوان که از ایشون مراقبت بکنن از این تخت‌های بیمارستانی که ارتفاع بلندی داره استفاده بکنن و سرویس بهداشتی رو همطور که خدمت تون عرض کردم قبلا مناسب بکنن با توجه به اینکه حالا با واکر اگه استفاده میکنن این شخص بتونن به راحتی وارد و خارج بشن و کف ساختمون سر نباشه و اینکه خب بایستی که از نظر تعاملات اجتماعی اگر بتونن محیط خونه رو شاد نگه دارن و تلویزیون حالا برنامه‌های خوبی بذاره و اینها بتونن در حقیقت اون محیط رو از اون حالت حالا بیمارگونه ای که حالا ایشون میفرمایند دارن ازشون مراقبت میکنن خارج کنن تو رویشون خیلی تاثیر داره، ولی به هر حال کاری که باید بکنن این هستش که میگم که یعنی در واقع محیط باید پر نور باشه، شاد باشه، کف ساختمون صاف باشه و اینکه ایشون میام زیاد به خودشون فشار نیارن که در آینده به فکر خودشون هم باشن که کمر درد نگیرن و کاری نمیشه کرد، یک چیزیه که در واقع گریبانگیر همه هست، فقط محیط ساختمون باید مناسب باشه برای افراد سالمند که قبلا هم خدمتتون عرض کردم.
بله خیلی متشکرم از تماس شما خانم معینی و اگر سوال دیگه ای ندارید ما از خدمتتون مرخص میشیم و شما رو به خداوند میسپاریم.
مرسی، خیلی ممنون.
زنده باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب خانم دکتر، فکر میکنم از اون مطلبی که داشتید میفرمودید که یک مقدار نیمه تمام مان و اگر لازم میدونید در ادامه
من میخواستم در رابطه با ویژگی های روانی و احساسی و شخصیتی سالمندان صحبتی بکنم، چون که به هر حال فرد بازنشسته درسته که در ابتدا در دوران استراحته و خوشحاله، ولی به مرور با از دست دادن نقطه ارتباطش با جهان و روابط اجتماعی دچار افسردگی میشه. یه صحبتی جاناتان سویف نویسنده کتاب سفرهای گالیور در 62 سالگی نوشته و این هستش که میگه هر بامداد که از خواب چشم میگشایم زندگی رو اندکی بیشتر از روز پیش خالی از سرگرمی میابم، ولی آنچه مرا از همه بیشتر افسرده میسازد به خاطر آوردن زندگیم در 20 سال پیش و سپس انتقال ناگهانی به زمان حال است. یه واقعیتیه که سالمندان به مرور به خاطر اون احساس تنهایی، اگر همسرشون رو از دست دادن، به خاطر اینکه بدون همسر هستن یا فرزندی ندارن که به دیدنشون بیاد، اینها کم کم و اینکه شغلشون رو از دست دادن، بازنشست شدن، کم کم دچار افسردگی میشن و در واقع یک روال طبیعی هستش. و اون حالا اگر که محدودیت اقتصادی هم باشه اون هم مزید بر علته. ما باید ببینیم که در واقع چه کار بکنیم که مشکلات افسردگی گریبانگیر سالمندان نشه. سالمندان با همدیگه بودن و داشتن رابطه متقابل رو و داشتن ارتباط با افرادی که تو سنهای مشترک با خودشون هستن و یا علایق مشترک دارن خیلی دوست دارن و این ارتباط خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. یعنی در واقع ارتباطات اجتماعی یکی از مهمترین معیارهای سلامتی و استقلال در زندگی سالمندانه. هر چقدر که سالمندان بتونن این روابط رو حفظ بکنن خیلی میتونه بهشون کمک کنه. در واقع احساس با ارزش بودن در سالمندان وقتی بیشتر میشه که دارای مشارکت اجتماعی باشن، از نظر روحی و روابط، حالا یا با دوستانشون یا با افراد خانوادهشون، این ارتباط هرچی بیشتر باشه بهشون میتونه کمک بکنه.
در این شرایطی که خانم دکتر، ما در خب روزهایی هستیم که خب درگیر مشکل بیماری همگیر کرونا هم هستیم، در این شرایط چطور میتونن این تعاملات رو حفظ بکنن با رعایت استانداردهایی که لازم هست؟
خب ببینید، هر فرد سالمندی مسلماً دوستان و اقوامی داره، حالا یا همسن و سال خودش یا فرزند خودش، نوه خودش. اگر بتونه ارتباط تلفنی رو حفظ بکنه، یعنی هر روز به 10 تا از دوستاش، 5 تا از دوستاش زنگ بزنه، با هر کدوم اونها 10 دقیقه یه ربع صحبت بکنه، این روابط اجتماعی رو ادامه میده، یعنی میتونه از اون حالت بیرون بیاد. در ضمن یه سری کارهای سرگرمی‌هایی هستش، مثل کارهای دستی، پخت و پز، پختن نون، شیرینی، چیزی که الان خیلی از سالمندان ممکنه انجام بدن که حوصله‌شون سر نره، ولی خب به طور کلی انجام کارهای دستی هم خیلی بهشون کمک میکنه، سرگرمشون میکنه. در واقع مهم اینه که فرد توی خونه سرگرم باشه، حالا یا با یکی حرف بزنه، درد و دل کنه با تلفن، یا اینکه حالا برنامه‌های تلویزیون هم مسلماً خیلی کمک میکنه، سرگرمشون میکنه، ولی اینکه بتونن سر خودشون رو گرم کنن با باغبونی، با آشپزی، با کارهای دستی، پازل درست کردن، جدول حل کردن، مطالعه، خوندن کتاب، اینا همه به نحوی میتونه برای سالمندان یا همه افراد الان تو این شرایط میتونه کاری بکنه که اون در واقع دلتنگی ها و افسردگی ها رو کمتر بکنه. ولی حالا خارج از دوران کرونا، افراد سالمند نسبت به کودکان خیلی حس خوبی دارن، حس عاطفی که با کودکان و جوانان باشون برقرار میکنن خیلی میتونه به این کم شدن حس افسردگی کمک بکنه. اگر که یک سالمند بره داخل پارک و حتی بازی کودکان رو در پارک مشاهده بکنه خیلی بهش کمک میکنه و بهش روحیه میده. اگر نوه هاش برن پیشش همینطور. البته حتما نباید اون کسی که باهاش در ارتباطن فامیل باشه، یعنی نوه فرزند باشه، همین که بتونه بره توی پارک و بچه های دیگر رو ببینه موقع بازی، با جوان ها بشینه صحبت بکنه، تعامل ارتباطی داشته باشه، حالت انتقال تجربه و درد و دل اونها رو بشنوه جوان ها نسبت به سالمندان، هم حس خوبی بهشون میده و هم اینکه میتونه خیلی در روحیه اونها، در افزایش روحیه اونها کمک بکنه و از افسردگی خارجشون.
خب خانم دکتر، فکر میکنم که کمتر از 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. میخواستم در این فرصت ببینم که شما در خصوص مراکز در واقع نگهداری سالمندان و خانه های سالمندان چه توصیه هایی رو دارید که رعایت بکنن جهت رعایت حال هرچه بیشتر سالمندان عزیز؟
ببینید، تحقیقات نشون داده، یعنی در دنیا به این نتیجه رسیدن که خانه های سالمندان فقط برای افرادیه که هیچ کس رو ندارن و خودشون به تنهایی نمیتونن زندگی مستقلی داشته باشن. این افراد خب چاره‌ای ندارن به جز اینکه در خانه سالمندان نگهداری بشن، ولی با توجه به فرهنگی که ما داریم و خیلی از در واقع کشورهایی مثل ما، مثل ژاپن و مانند اون، هیچ کس حاضر نیست سالمند خودش رو به خانه سالمندان بسپره، ولی چون خونه های جدید همه کوچیک شدن، متراژها کمه و اختلاف ها ممکنه که بیشتر بشه و اون سالمند احساس کنه استقلال خودش رو از دست داده اگر که تنها زندگی نمی کنه و با خانواده داره زندگی می کنه و نیاز به مراقبت داره، ترجیح این هستش که یعنی تو خیلی از کشورهای بزرگ دنیا دارن این کارو انجام میدن که یک سری مراکز روزانه خدماتی برای سالمندان ایجاد میکنن.
بله.
که مثل مهد کودک از 8 صبح باز میشه تا 5 بعد از ظهر. این افراد رو میذارن اونجا، یا خودشون با پای خودشون میرن، از صبح سرگرمی هایی دارن، مراقبت های پزشکی دارن، صبحانه نهار بهشون داده میشه، با همسنای خودشون اون تعاملات اجتماعی رو دارن و ساعت 5 غروب که میان خونه با یک روحیه باز در خونه هستن و مزاحمتی نه اون سالمند برای دیگران داره، نه دیگران برای سالمند مزاحمت ایجاد میکنن و شب در کنار کانون گرم خانواده میخوابه یا اگر تنها زندگی میکنه همینطور. در ایران مدتیه که این مراکز رو داریم، ولی فقط صرفا بحث توانبخشی درشون مطرحه. بهتر هستش که بیشتر بهش توجه بکنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر رفیع‌زاده. شنوندگان ارجمند، سپاسگزارم که با برنامه چشم و چراغ همراه ما بودید. موضوع این برنامه مهندسی محیط برای سالمندان بود که با حضور خانم دکتر ندا رفیع‌زاده، کارشناس امور سالمندان، تقدیم حضور شما عزیزان شد. و در پایان با بهترین آرزوها برای داشتن روز و روزگاری خوش برای شما سالمندان ارجمند، همه شما عزیزان رو به همراه مهمان ارجمند برنامه سکا خانم دکتر ندا رفیع‌زاده، پژوهشگر امور سالمندان، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارت.
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه چشم و چراغ رو شنیدید. داریم نزدیک میشیم به روز 14 و 15 خرداد که به گونه‌ای به هم متصل هستند. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی، پای گذار این نهضت و انقلاب و رحلت او در چنین روزی، و گفته شده که این انقلاب بی نام خمینی در هیچ کجای دنیا شناخته شده نیست. نام او بر بلندای تاریخ ثبت و ضبط خواهد بود. یاد میکنیم از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت روح الله، سرسلسله شهدا و بنیانگذار یک نظام مقدس الهی. به روح پرفتوحش درود میفرستیم و برای زعامت و فرماندهی و رهبری مقام معظم رهبری دعا میکنیم.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار،
اکنون که من حاضرم بعد نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود.
نیاز امروز استادگی بر اصول انقلاب در درجه یک. اصول انقلاب هم همون چیزهاییست که در وصیت‌نامه امام و در بیانات امام وجود داره. اینا پایه‌های انقلابه.
همیشه با امام، مروری بر وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با برنامه تا همیشه با امام و بررسی وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام در خدمت شما هستیم. میهمان محترم برنامه ما آقای دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران هستن. آقای دکتر سلام علیکم.
علیکم سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای نوروزی، دوستان شنونده، و افتخار میکنیم و در ایامی که مزین به نام و یاد حضرت امام هست در خدمت دوستان شنونده هستیم.
خیلی متشکرم از حضورتون. آقای دکتر اگر موافق باشید به پدیده امنیت سازی، خصوصا جایگاه نیروهای مسلح و یک نیروی مسلح در تراز انقلاب اسلامی در وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام میخواییم بپردازیم. از شنوندگان محترم خواهش میکنم با ما همراه باشن.
وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همونطور که از مقررات نظام عدم دخول نظامی در احزاب و گروه ها و جبهه هاست به اون عمل نمایند و قوای مسلح مطلقا چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج به غیر اینها در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی‌های سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می‌توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات در اون گروهی مسون باشند.
وقتتون بخیر. مجدداً سلام عرض می‌کنم خدمتتون. خدمت آقای دکتر کوشکی، استاد دانشگاه تهران هستیم با برنامه تا همیشه با امام و موضوع وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام. آقای دکتر، بحث امنیت سازی بخش عمدش روی بحث نیروهای مسلح به عنوان یک رکن مهم قدرت سخت میگرده. خیلی مهمه که این نیروها چقدر توانمند هستن، اساس تواناییشون چیه و چگونه به خود نگاه میکنن، و به تعبیری میتونیم بگیم که نیروهای مسلح یکی از نهادهای نخبگانی کشور که امام همواره بهش توجه داشتن، در وصیت‌نامه هم به این امر توجه ویژه دارن. کمی این موضوع رو برای ما باز کنید متشکر میشم.
بله، یکی از فرازهایی که امام در وصیت‌نامه‌شون تاکید داشتن، بند لام، بند لی وصیت‌نامه حضرت امام، که مخاطبشون نیروهای مسلح هست، اما این بحث فقط اختصاص به نیروهای مسلح نداره. ایشون در واقع تو بخشی اشاره میکنن که نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، بقیه نیروهای نظامی و انتظامی، اینها بالاخره برای انجام اون وظایف خودشون نیازمندی هایی دارن، ابزارهایی میخوان، امکاناتی میخوان، تجهیزاتی میخوان. بحث ایشون اینه که اگر شما این ابزارها، امکانات و تجهیزات، اون چه که لازم دارید برای اینکه بتونید وظیفه خودتون برای حفظ امنیت کشور، برای حفظ امنیت ملی، برای حفظ مرزها، برای حفظ منافع این کشور و انقلاب اسلامی حفظ بخواید انجام بدید، یه نیازمندی هایی دارید. این که تعبیر امام اینه که نیازمندی ها رو اگر قرار باشه که از بیرون مرزها تأمین بکنید، اصلا شما در حفظ اون وظیفه خود، در انجام وظیفه خودتون که ایجاد امنیت، موفق نخواهید بود. یعنی تعبیر امام در قسمت‌های متفاوت وصیت‌نامه این هست. وقتی یه ارتشی بخواد تجهیزاتش رو، آموزشش رو، دانش فنی خودش رو از خارج از مرز وارد بکنه، خب اگر تحریم شد این ارتش عملا از کارآمدی ساقط میشه. یعنی هر قدرت معارضی میتونه این کشور رو تحریم کنه، اجازه نده دانش فنی، تجهیزات نظامی، مهمات و امکانات و آموزش وارد این کشور بشه و این کشور ارتشش اصلا خلع سلاح میشه و موجود بیمصرفی میشه گوشه‌ای در واقع و نمیتونه دفاع کنه از این کشور.
اساساً ابزار دفاعی اون کشوری هست که این اسلحه ها رو بهش میده، بخشی از پروژه دفاعی بزرگ اون حساب میشه،
بازار مصرف اونه و اینکه اونجایی که سر به زنگاهه نمیتونه کار خودش رو انجام بده. بالاخره ما هر کشوری تو دنیا دشمنانی داره، رقیبانی داره، در واقع مخالفانی داره. هر کشوری تو دنیا میگه اگر تو یه واحد سیاسی، به قول امروزی نیشن استیت، یک کشور ملت، ارتشت، نیروی مسلحت متکی به بیرون مرز باشه، سر به زنگاه چجوری میتونه از اون کشور دفاع کنه؟ اتفاقی که رخ میده چیه؟ بلایی که سر کویت اومد. کویت 6 ساعت طول کشید تا ارتش عراق از شمالش وارد بشه و مرز جنوبیش برسه. چون ارتش کویت 0 تا صدش به آمریکا و انگلستان و نمیدونم آلمان و اینا وابسته بود. هیچ کاری نتونست بکنه، فقط تونست فرار کنه. این 6 ساعت هم به خاطر این بود که تانکای صدام برای اینکه 220 کیلومتر فاصله شمال و جنوب کویت رو طی کنن 6 ساعت زمان نیاز داشتن تا برسن به مرز جنوبی و بعد وارد مرز عربستان شدن. منطقه خفجی عربستان رو گرفتن و سعودی ها ارتشش هیچ کاری نتونست بکنه، فقط درخواست کمک کرد از آمریکا، از انگلیس که لطفاً بیاید و در برابر صدام از کشور عربستان دفاع کنید. یعنی ارتش عربستان با همه اون ده ها میلیارد دلار اسلحه، با همه اون ساز و برگی که داشت، چون متکی به غیر بود، حتی نتونست نیم ساعت جلوی صدام مقاومت کنه و مناطق در واقع شمالی عربستان، بخشش منطقه خفجی، اشغال شد توسط ارتش صدام و ارتش صدام با 21 موشک زهران، ریاض اینا رو هدف قرار داد. سعودی‌ها نتونستن یه تیر کلت به سمت ارتش صدام شلیک بکنن، فقط درخواست کردن که طور خدا آمریکا، انگلیس، شورای امنیت بیاید ما رو دست صدام نجات بدید. اتفاقی که سال 91 میلادی رخ داد. امام میگن ارتش متکی به غیر، نتیجهش همینه. از اون طرف امام میگن در جمهوری اسلامی، در نگاه انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح باید چیکار کنن تا قدرتمند بشن؟ یک، امام میگه که متکی به دین باشید. دین به شما توانایی میده، اعتماد به نفس میده، یأس رو از شما دور میکنه، امید رو در شما زنده میکنه، به شما چشمانداز معنوی میده و شما رو قدرتمند میکنه. یک، اتکای به دین. این نیروی مسلح اگه به دین متکی نباشد، دلیلی برای جان دادن و مردن نداره. تو لحظه خطر فرار میکنه، تو لحظه خطر میترسه. و دومین نکته اینه که در اون چه که نیاز دارید، مخصوصا صنایع پیشرفته، باید دست خودتون جلوی کسی دراز نکنید. اگر میخواید بزرگ باشید، امام میگه دریوزه نباید باشید، گدا نباید باشید، نیازمندی ها، اسلحه، تجهیزات، آموزش رو نباید از بیرون مرزها بگیرید. بعد امام مثال میزنن، میگن ما تو جنگ در ابتداش تحریم شدیم، نتیجه این تحریم چی شد؟ امام میگن جنگ و تحریم اقتصادی برای نیروهای مسلح ما، کارشناس خارجی که رفتن، برای نیروهای مسلح ما تحفه الهی بود. چرا تحفه الهی؟ امام میگن تو همین چند سالی که اینا رفتن و ما تحریم شدیم، نیروهای مسلح ما تحریم شد، نیروهای مسلح ما تونستن بخشی از نیازمندی های خودشون رو بسازن. امروز البته روح امام ناظر و حاضر هست، ولی اون روندی که امام گفتن و ما سال 61-62 شروع کردیم که نیروهای مسلحمون همه چیزشون رو خودشون باید با تکیه به توان داخلی، به نیروهای جوان و متخصص داخلی فراهم کنن، امروز به لطف خداوند محقق شده و ما جز معدود ارتشها و نیروهای مسلح جهان رو داریم که تا 90% نیازهامون رو خودمون داریم ایجاد میکنیم. دانشکده های نظامی ما علوم نظامیش رو خودش داره تولید میکنه. ما به هیچ جای دنیا کارشن نیروی نظامی اون رو نمیفرستیم آموزش ببینه. از کشورهای دیگه دارن میان تو دانشکده های فرماندهی ستاد ما آموزش میبینن و هزینه هاش رو میپردازن و خواهش میکنن که ما اجازه بدیم افسراشون بیان تو دانشکده های فرماندهی ستاد و دانشگاه های جنگ ما که متعلق به ارتش، متعلق به سپاه، آموزش ببینن. و اینکه تجهیزات ما تا نزدیک به 90% رو خودمون داریم. این خود بس امروز چرا ارتش ما و نیروی مسلح ما رو نمیشه تحریم کرد؟ چرا؟ چون این بند وصیت‌نامه امام رو جدی گرفتیم.
خیلی متشکر، استفاده کردیم. امیدوارم که شنوندگان محترم رادیو گفتگو هم از این مباحث استفاده کافی رو برده باشن و از برنامه تا همیشه با امام بهره‌مند باشن. شما رو تا وقتی دیگر به خدا می‌سپارم.
عزیزان شنونده، با برنامه